حالا من یک مسئله رو میخوام مطرح کنم با اون مقابله ما با آمریکاست. مشکل ما با آمریکا چیه؟ خود آمریکایی‌ها دشمنی‌های خودشون با ملت ایران رو منسوب می‌کنن به مسئله سفارت. کسانی هم به تبع اونها همین رو تکرار می‌کنن. یعنی چه؟ یعنی میگن آقا علت این که آمریکا ایران رو تحریم می‌کنه، با ایران بدی می‌کنه، در ایران اغتشاش را میندازه، مشکلات درست میکنه، علتش این است که دانشجویان شما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. این دروغ بزرگیه. قضیه این نیست. 26 سال قبل از حادثه سفارت کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده. اون روز که دیگه کس سفارت نرفته بود. سال 32 آمریکایی ها در ایران یک دولت ملی مستقل را که وابسته با آمریکا نبود با کودتای مجرمانه ظالمانه سرنگون کردن. این دشمنی آمریکایی است. پس مسئله دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی، با ملت ایران، با ایران اسلامی ربطی به مسئله سفارت نداره. اسنادی که از سفارت به دست آمد، این اسناد نشان داد که از همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب سفارت آمریکا مرکز توطئه و جاسوسی بوده علیه ایران. حتی در سفارت آمریکا طراحی کودتا می‌شده که کودتا کنن علیه انقلاب، طراحی جنگ داخلی می‌شده، طراحی می‌شده که چگونه در حکومت جدید انقلابی نفوذ کنن. رسانه‌های ضد انقلاب رو که در داخل بودن مدیریت می‌کردن، هدایت می‌کردن، اینو بنویسید، اینو بگید، اینو جعل کنید، این شایعه سازی رو بکنید. برای تحریم هم برنامه ریزی میکردن. ربطی به تسخیر لانه جاسوسی نداره. مدت ها قبل از او اینا فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن علیه انقلاب. خب پس مسئله اونجوری نیستش که آمریکایی‌ها وانمود میکنن و اونجوری نیست که یه عده یا ساده لوحانه یا به دلایل گوناگون، انگیزه های گوناگون در داخل ترویج میکنن. پس قضیه چیه؟ برای اینکه بتونیم ریشه ای تر مطلب رو بفهمیم یه قدر عقب بریم، یه مقداری عمیق تر بریم مسائل رو بسنجیم. مسئله نفوذ غربی ها در ایران از انگلیس ها شروع شد. اونا آمدن اول در ایران، البته از 1800 میلادی در دولت قاجاری ها نفوذ کردن و به تدریج نفوذ خودشون رو گسترش دادن. هدف انگلیسی ها این بود که در ایران همون کاری رو بکنن که در هندوستان کردن. میدونید هندوستان حدود 150 سال تو مشت انگلیس بود. رمق هندوستان رو انگلیس ها گرفتن. ثروت عمده انگلیس ها ناشی از استعمار هنده که حالا داستان مفصلی خود اون داره. همین کار رو میخواستن با ایران بکنن. یعنی اول از یه جای کوچکی شروع کنن، به تدریج توسعه بدن، منابع اقتصادی کشور رو در اختیار بگیرن. بعد که اقتصاد کشور در اختیارشون قرار گرفت، اون وقت تصرف سیاسی براشون آسان میشه. یکی از اولین کارهایی که کردن قضیه انحصار تنباکو بود که اسم نهضت تنباکو رو قاعدتا شنیدید. انحصار کشت و فروش و خرید تنباکوی کشور در اختیار انگلیس باشه. دستگاه‌های دولتی اون زمان ناصرالدین شاه نفهمیدن که این کار معناش چیه، قبول کردن. میرزای شیرازی مرجع تقلید شیعه در سامرا، او فهمید که پشت این قضیه چیه. با یک فتوا این قرارداد رو به هم زد، از بین برد. این کار اولشون بود. خب این نشد. بعد از مدتی هم تو قراردادهای گوناگونی بود. یکی از مهمترینش قرارداد معروف به قرارداد وثوق الدوله که در سال 1919 میلادی، 1299 هجری شمسی، این قرارداد انگلیس ها با نخست وزیر وقت ایران این قرارداد بستن، رشوه مفصلی دادن. قرارداد وثوق الدوله اقتصاد و سیاست و همه چیز ایران رو در اختیار انگلیس ها قرار میداد. این قرارداد هم بسته شد. منتها شهید مدرس یک تنه در مقابل این قرارداد ایستاد تو مجلس شورای ملی اون زمان و نگذاشت به نتیجه برسه، افشاگری کرد، این قراردادم باطل شد. قراردادهای دیگه هم بود، قرارداد رویتر فلان. اغلب این قراردادها به وسیله علمای دین باطل شد، از بین رفت، جلوش گرفته شد. البته بعدن انگلیس ها انتقام خودشون رو از علمای دین گرفتن. دولت انگلیس دید اینجوری نمیشه، در ایران نقشه‌ای که در هند عمل کردن در ایران عملی نیست. به یه راه حلی رسیدن، اون راه حل این بود، به فکر افتادن که باید یک دولت دیکتاتور خشن 100% وابسته به خودشون رو در ایران سر کار بیارن که دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن، هر کاری میخوان در ایران انجام بگیره به وسیله خود اون دولت. رضاخان قزاق رو پیدا کردن. رضاخان همون کسی بود که انگلیس‌ها احتیاج داشتن. آدمی بود بسیار بیرحم، بسیار خشن، بسیار گستاخ، خودش آدم عامی، بی اطلاع، بی سواد، لاتمنش، بی تقوا و بی ایمان. یه آدم اینجوری رو پیدا کردن. استفاده کردن از ضعف پادشاه قاجار که احمد شاه بود، به وسیله رضا شاه و یه نفر دیگه، سزیای طباطبایی که بعد او رو کنار زدن، کودتا در ایران راه انداختن. رضا خان رو اول کردن فرمانده کل قوا، بعد کردن نخست وزیر، بعد کردن شاه ایران. همون چیزی که انگلیس ها میخواستن در ایران تحقق پیدا کرد. خب به دست رضا شاه اول کاری که کردن روحانیت رو منکوب کردند، ملت رو مرعوب کردند، ملت رو به شدت مرعوب کردند. در زمان رضا شاه علما رو که خانه نشین کرد، امامها رو از سرهاشون برداشت، حوزه‌های علمیه رو تعطیل کرد، با احکام دینی مثل حجاب هم علنا مخالفت کرد و اون کاری رو که انگلیس ها مایل بودن در ایران انجام بگیره، یعنی تصرف منابع مالی و اقتصادی، همه رو انجام داد. هر کار اون رو میخواستن انجام داد. خب رضا شاه شد عامل انگلیس در ایران. در این بین جنگ جهانی دوم پیش آمد. در جنگ جهانی دوم رضا شاه بر طبق طبیعت خودش تمایل به آلمان پیدا کرد. نوع کارهای هیتلر رو دوست می‌داشت. یک گرایشی به آلمان‌ها پیدا کرد. انگلیس‌ها فهمیدن، دیدن این دیگه به درد نمی‌خوره. سال 1320 شمسی رضا شاه رو برکنار کردن. خودشون آوردن، خودشون هم برکنارش کردن. برکنار کردن، پسر رو جاش گذاشتن. خب تا اینجا حاکمیت انگلیس بود. دهه 20 شمسی سالهای افول تدریجی قدرت انگلیسه. هند آزاد شد، مبارزه کردن آزاد شد، بعضی از کشورهای دیگر آفریقا و غیره آزاد شدن، انگلیس ضعیف شد. ضعف انگلیس موجب شد که آمریکا بیاد وسط میدان. اواسط دهه 20 شمسی آمریکا پاشو گذاشت در ایران. اولا با روی خوش، حتی با مخالفین انگلیس ها یه مواردی هم صدایی کرد، همراهی کرد، برای اینکه نظرها رو به خودش جلب کنه و متاسفانه توانست بعضی از سیاستمدارهای غیر وابسته به انگلیس رو به خودش وابسته کنه، به خودش علاقمند کنه. رفتار آمریکا در ایران اینجوری بود. اول با نرمش وارد شد، نشون داد که داعیه استعماری در ایران نداره. این بود تا وقتی که یک دولت ملی سر کار آمد، دولت مصدق، که اتفاقا مصدق بر اثر ساده انگاری، سهل انگاری به آمریکا خوشبین بود. مصدق علیه انگلیس بود، به کمک آمریکایی‌ها امیدوار بود، دلبستن به کمک بیگانه اینها. وقتی این دولت سر کار آمد و معلوم شد که این دولت وابسته به آمریکا نیست و نمیتوانه باشه، آمریکایی‌ها کودتای 28 مرداد را انداختن، دولت رو ساقط کردن، در ایران فجایع زیادی به وجود آوردن. بعد که دیگه آمریکایی‌ها نقاب از صورتشون افتاد، معلوم شد که یک دولت مهربان و دوست با ایران نیستن، دیگه هر کار توانستن کردن. آمریکایی‌ها مقدرات کشور در دست گرفتن، به طور کامل از لحاظ سیاسی و اقتصادی کشور رو به خودشون وابسته کردن، پای رژیم صهیونیستی رو به ایران باز کردن، ساواک رو تشکیل دادن، چند ده هزار مستشار نظامی را آوردن داخل ایران و هزینه سنگین اداره اینا رو بر دوش ملت ایران بار کردن، سلاح در اختیار اونها، خرید سلاح در اختیار اونها، از کی بخرن، به چه قیمتی بخرن، چجوری پولشو بدن، چجوری سلاح تحویل بگیرن، همه به عهده آمریکایی‌ها، در اختیار آمریکایی‌ها. اشاعه فساد به صورت برنامه ریزی شده، فساد اخلاقی با برنامه ریزی دقیق آمریکایی‌ها در ایران انجام می‌گرفت. برای که جوان‌ها رو بکشونن به فساد. خب معلومه جوانی که به فساد کشیده بشه قدرت ایستادگی نداره، قدرت مقاومت نداره. اینا می‌خواستن جوان ایرانی رو بی‌خاصیت کنن. عقب موندگی در علم، عقب موندگی در فناوری‌ها، پیشرفت در فساد اخلاقی، شدت تبعیض طبقاتی به صورت هولناک، اینا همش در دوره حاکمیت آمریکایی‌ها و نفوذ آمریکایی‌ها در ایران انجام گرفت. این دشمنی رو ادامه دادن. بعد که حرکت انقلابی اوج گرفت، احساس خطر کردن، شدت عمل رو بیشتر کردن. حتی حدود یک هفته به پیروزی انقلاب، یک ژنرال برجسته آمریکایی به نام هایزر آمد تهران برای اینکه اگه بتوانه یک کودتا را بیندازه و صدها هزار بلکه میلیون ها آدم رو به قتل برسونن. نیتشون این بود، هایزر این کارو می‌خواست بکنه. البته انقلاب به نقطه‌ای رسیده بود که دیگه اینها، این تدابیرشون بیفایده بود. عزم راسخی مثل امام بزرگوار در مقابل اینها قرار داشت. اونا می‌خواستن کودتا کنن، حکومت نظامی اعلام کردن. امام به مردم گفت برید توی خیابون‌ها، حکومت نظامی رو به هم زد، نقششون رو باطل کرد. رضا شکست خوردن. هایزرم دید فایده ای نداره، از ایران رفت، که البته اگر 4-5 روزی که در ایران میموند احتمالا جز اولین اعدامی های بعد از انقلاب میشد. خب این مسئله آمریکا و ایران اینه. اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا، این یه شعار نیست صرفا، این یک خط مشیه.